Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wa la'natullah ala adaihim ajma'in min al-an ila qiyam yawm al-din. Matlab dubum dar mas'alay dubum ma ashar ilayhi سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله و استشماما بویدن فواکه مثل سیب به گلابی پرتقال نارنج و امثال اینها برای محرم در حال احرام دو نظریه هست. نظریه اولا میگویند حرام است اکل سیب برای محرم جایز است، بو کردن سیب برای محرم حرام است مستقلن اوم الاکل، کما این که مستقلن حق استشمام ندارد در حال اکلم باید استشمام نکند. فرض کن چیزی دم دماغش بگذارد که بوی سیب بو او نرسد. چی فرمودین؟ بازم متوجه نشدم کار شده. چی مستقر شد؟ اگر مستحلق شد، اگر بله مستحلق سیب در چی مستحلق بشه؟ در شکم آکل بوش در سیب سیب باید بخوره تا مستحلق بشه. نتیجه ما ذکرنا این است که این یک نظریه که میگویند حرام است. یظهر هذا از مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی، ملاحظه کنید، تهذیب جلد 5 صفحه 304 و 305 و 6، اینها میگویند شم و طیب حرام است. حالا طیب میخواد شم رائحه طیبه حرام است. میخواد از سیب باشد، از مسک باشد، از عنبر باشد، از به باشد، فرق نمی کند. این یک نظریه که سابقه هم دارد، الانم در مناسک سیدنا الاستاد در صفحه 172 مسئله 340 الانم طرفدار داره. عده ای از این کسانی که حاشیه کردن میگن حرام است یا اقلا احتیاط وجوبی داره. نظریه دوم میگویند استشمام جایز است، کما این که اکل جایز است. این نظریه هم طرفدار زیاد دارد. صاحب جواهر، محقق اردبیلی، صاحب حدائق، سیدنا الاستاد، ملاحظه کنید مسئله 11 را اکلن و استشمامن. استشمامن همین نظریه دوم را میگوید. میگوید شم رائحه سیب جایز است، کما اینکه اکل سیب برای محرم جایز است. منشأ این اختلاف روایات است. برای نظریه اولا اقلن به 8 روایت استدلال شده است که 4 از 8 در باب 18 از تروک، حدیث 5، حدیث 6، حدیث 8، حدیث 9، 2 از 8 در باب 24 و 2 از 8 در باب 26 مفاد این روایات به 2 گونه است. نحوه اول که اکثر این روایات است، بلکه 6 از 8 هست، میگوید استشمام رائحه طیبه برای محرم حرام است. به اطلاقها میگوید رائحه طیبه از سیب باشد، گلابی باشد، مسک باشد، عنبر باشد، همه اینها حرام است. این طائفه را ملاحظه کنید. باب 18 حدیث 5 و امسک علا انفک من الرائحة الطیبه، متعلق نهی رائحه طیبه هست، حالا رائحه طیبه از پرتغال باشد یا از مصر باشد. حدیث شش: ولا بریح طیبه، ریح طیب میخواد از مصر باشد، میخواد از گلابی باشد. حدیث هشت: و امسک علا انفک من الریح طیب، میخواد ریح طیب از مصر باشد یا عنبر باشد یا گلابی باشد یا ورس باشد. حدیث نو: و امسک علا انفک من الریح طیب، اطلاق دارد ریح طیب، بوی خوش، بوی خوش از ورس باشد یا از پرتغال باشد. باب 24، حدیث 1: یمسک علی انفه من الریح طیب، ریح طیب میخواد از گلابی باشد یا از عنبر باشد. حدیث 3 از باب 24، 2 از باب 24: و امسک علی انفک من الرائحة الطیبه. 6 حدیث تحت این عنوان است. و لذا شاید روز اول و دوم بحث طب بود، شاید اصلا در اون مقدمه بود، اشاره کردم به اینکه روایات خلط نشه. شما در این موضوع 3 طایفه از روایات دارید. طایفه اولا روایات طب بود که مفصلا بحث شد. طایفه دوم روایات ریحان بود که مفصلا بحث شد. طایفه سوم روایات رائحه طیبه هست که عرض می کردم میاد. شما هی به این روایات می گفتید این روایات همش محط بحث خارج بود، اینها مفادش جدای از اونهاست، که اقلن در 6 روایات این چیز هست، این عنوان حرام شده بر مهره، که اکثر این 6 روایات صحیح هست. بعضی از این روایات ضعف دارد مثل حدیث 6 و غیره تقدم الکلام، اما فیها روایاتون صحیحه مثل حدیث 8 از باب 4-5 و امثال ذلک. 2 روایت از 8 نص در فواکه است. این 6 روایت استشمام فواکه را به عمومها یا اطلاقها میگوید. 2 از 8 نص در حرمت است و اون 2 حدیث 1 و حدیث 3 از باب 26 است. قال علیه السلام: تمسک ان شمیه و تأکله. شم منصوص است. حدیث سهم همین میفرماید: امساک علی شمیه و تأکله، هر دو را تصریح میکنه. و لذا مرحوم شیخ طوسی در صفحه 306 جلد 5 از تهذیب در مقام جمع بین روایات، این روایات رو مقدم می‌داره، برای اینکه میگه روایت مفصل است، اون روایات دیگر مجمل است. ملاحظه کنید، میگه ول اولا مفصلون و ثانی غیر مفصل. مفصل است به اعتبار اینکه عقل میگوید جایز است، شم میگوید جایز نیست. مراد شیخ از مفصل اینه، این روایات رو مقدم می‌داره. و لذا میگوید شم الفواکه حرام است. نتیجه مذکرنا دلیل بر نظریه اولا، دو طایفه از روایات است. طایفه اولا که 6 حدیث است، به اطلاقها میگوید شم الفواکه جایز نیست. طایفه دوم که منصوص است، میگوید شم الفواکه حرام هست. این دلیل فتوای کسانی که میگویند حرام است. کما ذکرنا، طایفه اولا روشن شد، طایفه ثانی روشن شد. محتوای این دو طایفه بیان شد. ملاحظه سند در طایفه اولا ضرورتی ندارد. چرا؟ لما ذکرنا، به این که در این طایفه قطعاً روایت صحیحه، مثل حدیث 5، حدیث 8 و امثالهما موجود است. حالا دو تاش هم ضعف سندی داشته باشد، مؤید روایات صحیح قرار می گیرد. مهم در اینجا طایفه دوم است که باید حتما از نظر سند دقیق باید ملاحظه بشود. طایفه دوم زیادی از محققین مثل مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم صاحب حدائق و جماعتی از این دو روایت تعبیر به صحیحه کرده اند. صحیحه علی ابن مهزیار و صحیحه ابن ابی عمیر. این تعبیر کما ذکرنا اساسی ندارد. هیچ یک از این دو روایت حجت شرعیه نمی باشد، برای این که حدیث 3 از باب 26 یعنی روایت ابن ابی عمر مرسلتون است. کیفه قابل اعتماد باشد؟ وقد ذکرنا مرارا که مراسیل ابن ابی عمر که غیرهی حجیت ندارد. حدیث 1 اگر دقت بکنید، خصوصا در من لا یحضر الفقیه، حدیث یک اصلاً از امام نیست، مرویون ان امام نیست، حدیث نیست. ملاحظه کنید دو جهت در حدیث یک هست که به وضوح معلوم می شود که این حدیث مرویون انهش احد ائمه علیهم السلام نبوده است. ملاحظه کنید یک، عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار قال سألت ابن ابی عمیر عن التفا والاترج والنبق و مطاب ریحو، قال ابن ابی عمیر تمسک عن شمه. خب ابن ابی عمیر فتوای خودش رو نقل کرده، نگفته که من از امام شنیدم. سائل علی ابن مهزیار است، مسئول عن ابن ابی عمیر است. ابن ابی عمیر که نمیگوید از امام صادق شنیدم، از امام باقر شنیدم، از کسی که نمیگوید. مجتهدین هم خودشون رأی خودشون را میگویند، اگر رأی دیگری را باید بگویند باید مستند باشد. اجل و شعنن است که خلاف واقع بگوید، اما بعد از اینکه مشتهد شده که رأی خودش را میگه، اینم از رأی خودش سوال کرده. سألت ابن ابی عمیر را، ابن ابی عمیر گفت که این حرامه. این اساساً روایت نیست. ملاحظه کنید این حدیث را در وسائل دقت کنید، صفحه 102 باب 26 واضحه که حدیث از امام علیه السلام نیست، فتوای ابن ابی عمیر است. فتوای ابن ابی عمیر برای خودش و مقلدین حجت است، برای ما حجت نیست. نکته دوم که در کافی نیست اما در من لاهی از الفقی حتما مراجعه کنید هست، ملاحظه کنید این حدیث شریف در کافی جلد 2 صفحه جلد 4 صفحه 356 حدیث 16. این حدیث اگر حدیث باشد در من لا یحضر الفقی جلد 2 صفحه 225 حدیث 30 فقی چند؟ از ما 225 اشتباه ضبط کرده. حالا شما صحیح شد نگاه کن، از رو بخوا. خب حدیث چند؟ حدیث 30. حدیث 30. این حدیث ها این دو جا ملاحظه کنید، کما ترا در کافی این کلمه ندارد، ولم یرو شیئن، این کلمه در کافی نیست، اما در من لا یحضر این کلمه هست. ولم یرو شیئن یعنی چه؟ ولم یرو شیئن میگه من این رو از ابن ابی عمر سوال کردم، او روایت برای من نخوند، نگفت امام صادق فرموده، نگفت امام باقر فرموده. به وضوح این روایت تأکید صدر حدیث است که این از امام علیه السلام نبوده. اگر از امام علیه السلام میشد، ابن ابی عمر میگفت به این که امام صادق این را فرمود، امام باقر این را فرمود. غرض این جهت ها، مصادر حدیث را ملاحظه کنید، هم کافی را ملاحظه بکنید، هم من لا یحضر را ملاحظه کنید، میفهمید که این حدیث از امام علیه السلام نبوده، فتوای بود ابن ابی عمر علی بن مهزیان خواسته، ابن ابی عمر فتوای خودش را بیان کرده. لا یبعد که مستند فتواش همون روایت مرسله خودش باشد، روایت دیگری هم نبوده، همون مرسله خودش بوده، در ذهنش بوده، در جایی از امام صادق علیه السلام نقل کرده، در جایی نه فتواش را مستقلا گفته. ولم یروه شیئن، میگه این فتوا رو داد اما نگفت که این فتوا مستندش روایت است. فعلیه به وضوح وضع اسناد این هشت روایت مشخص شد. طایفه که به اطلاقا میگوید لا بأسه به سنده ها، طائفه‌ای که نص در حرمت هست قابل اعتماد نیست. چرا؟ برای اینکه احدها مرسلتون است و الاخرا ثابت نشده که حدیث باشد. فعلیه باید دست ما از طائفه دوم کوتاه بشود، یا حداقل باید احتیاط بکنیم طائفه دوم را مؤید طائفه اولا قرار بدیم. در نحوه استدلال اینگونه استدلال بکنیم و یدل علی الحرمت طائفه اولا که مؤید به طائفه دوم است. الان اصل فرق روشن شد. اقوال فقها ها در این فرق بیان شد. ادله حرمت شم روشن شد. هشت حدیث است. تقریب استدلال به این احادیث ایزن از ما ذکرنا روشن شد و اون این است که این احادیث بعد از حذف منصوص نتیجه این است که این احادیث شریفه میگوید به اطلاقها بوییدن سیب، پرتقال، گلابی برای محرم حرام است. مقتضای اطلاق اینها فرق نمی کند. در حال خوردنم باید مواظب بود بو نکرد، مستقلا هم نباید بو کرد. این حاصل خب منصراف نمیشه، قلب اون حدی نیست. بعضی سیبا هست که مردم مریضن نمیخورن اما استشمام میکنن، مریضم نباشن برای استشمام استفاده میکنن، اگر گرسنشون باشه اون آخر میخورن. نتیجه ما ذکرنا این است که نظریه اولا که میگوید حرام است، که الان هم جماعتی از فقها ها میگویند حرام است، اون چی که برای نظریه قیل او ما یمکنو ان یقال ما ذکرناست، که به این دو طایفه از روایات استناد کرد و گفت حرام است. دلیل بر نظریه دوم که میگوید کما این که اکل سیب جایز است، شم سیب هم جایز است، خوردن گلابی برای محرم جایز است، بو کردن گلابی برای محرم جایز است. کسانی که این نظریه را میگویند استدلال به جملت من الروایات کرده اند که اهم اونها معتبره عمار ابن موسی که حدیث دو از باب 26 است. دلالت این حدیث بر جواز استشمام به این گونه هست که مستفاد از این حدیث حرمت رائحه طیب است، مستفاد از این حدیث جواز استشمام رائحه فواکه است. منات و حرمت و عدمها این است که اگر بوی خوش از طیب باشد حرام است، اگر بوی خوش از طعام از مأکولات باشد جایز است. مأکولات سیب باشد، پرتقال باشد، ریحان باشد، نعنا باشد، اون چی که از مأکولات هست رائحه اون حرام نمی باشد. تقریب دلالت این حدیث علی مدعا علی نحوی که اشکال شیخ طوسی دفع بشود بی این گونه هست که گرچه مفاد این حدیث جواز اکل تفاح است، جواز اکل پرتقال است، ولیکن بالملازمه این جواز دلالت بر جواز شم تفاح دارد. این حدیث دلالت بر بوییدن سیب دارد. چرا ملازم است؟ ملازم هم عقلی است و هم عرفی است. از دو جهت ملازمه هست. اولا سیب وقتی میخواد تو دهنش بگذاره، دهن قریب به بینی هست دیگه، جلو بویا که نمیگه وقت گرفت، تا بخواد تو دهنش بگذاره از بینی میره بالا. از فلازاله که از داخل دهنم راه دارد به بالا، در مخارج حروف اونجا ملاحظه کنید، مخرج بعضی از حروف از دماغ است، اونجا راه را نشون میده که از کجا راه عوض میشه، به بالا میره، به طرف بینی میره، از کجا از طرف دهن خارج میشه. فعلیه هم از خارج بوی سیب استشمام میرسد و هم از داخل، بلکه بعضی از میوه ها هست اگر خورده باشید رائحه ندارد، ولیکن انقدر طعمش قوی است که به مغزم میرسد، فورا در مغز طعم اثر میگذارد. اون از همون راه داخل، از راه خارج که نیست. فعلیه بالملازمه عقلن و عرفن خوردن سیب ملازم با استشمام است، خوردن پرتقال ملازم با استشمام است. فعلیه دلالت لا فرق بین این که بل مطابقه باشد یا بل تزمون باشد یا بل التزام باشد. فکما این که این حدیث شریف دلالت بر جواز اکل دارد، دلالت بر جواز استشمام هم دارد. فعلیه تعارض بین این طائفه و اون هشت روایت مستقر می شود. اون هشت روایت می گوید شم جایز نیست، این طائفه می گوید جایز است. از ما ذکرنا روشن شد. صفحه 306 تهذیب را ملاحظه بکنید، سطر چهارم صفحه دست راست عبارت میگه ول اولا مفصلون دون هازا، یه چیزی اینجوری داره عبارت بخاری داره. انما اباها اکلا ولم یقل انه یجوز له شمو اولا مفصل. احسن، از ما ذکرنا جواب از شیخ طوسی روشن است. شیخ طوسی میفرماد این روایت فقط دلالت بر جواز اکل داره، شمو که دلالت ندارد. روایات ما انگوش روی شم گذاشته، البته مقصودیشون از روایات مانع همون روایت علی ابن مهزیار است که معلوم نیست روایت باشد، یا روایت ابن ابی عمیر است که اعتبار ندارد. عبارتی که قرائت فرمودن ملاحظه کردید در مقام ترجیح میگه اون روایت شم الفواکن نام برده، کدوم روایت نام برده؟ حدیث یک سه نام برده که اینا هیچ کدوم یکیش که حدیث نیست، اون یکی دیگرش هم که فایده نداره. دو جواب از شیخ طوسی میتوانید بدهید. یک، کدام حدیث؟ حدیثی نیست. ثانیاً علاوه فرض این که حدیث باشد، این که میفهمن اون مفصل است این مفصل نیست، این تعبیر نادمامه. به اینجور خوب بود بگید اون منصوص است این منصوص نیست. اگر شیخ طوسی میفرمود اون منصوص است این منصوص نیست، لا بحث از نظر طلبگی. و اما شیخ طوسی این نگفته، میگه اون شما نام برده این نبرده. خب نبرده دلالت که دارد، میخواد نام ببرد یا نبرد. غایتون هم دلالت التزامیه هست. ولی الکلام تتمتون سیعتی انشاءالله تعالی در فردا.